اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید. سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران
خبر خوش هسته‌ای از
تمام حقوق ملت فلسطین.
سایت ویدیو برنامه ما.
سلام علیکم.
با پشت کنکوری
هستم. سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
FM 90 MHz
AM
558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. جلوه داد مهران.
جمع مراتب علمی والا، فضایل اخلاقی بسیار عالی و متعالی، مبارزات چشم
خمینی آذربایجان،
در 24 فروردین ماه 1292 خورشیدی خدا به ملا باقر قاضی طباطبایی یک پسر بخشید. اسمش را گذاشتند سید محمد علی. تقدیر این بود که او جلوه مهراب شود و شهید انقلاب.
خانواده مرحوم آقای قاضی در قرن نهم هجری از سمرقند به تبریز مهاجرت کرده. مرحوم امیر عبدالغفار طباطبایی اون موقع حکومت این منطقه دست آقایون‌روها بوده. در دوران کریم خان زند، روزا محمد تقی قاضی طباطبایی قاضی و قضات آذربایجان بوده. در دوره قاجاریه مرحوم میرزا علی اصغر شیخ الاسلام کسی بوده که این سردسته گروه وهابیا رو در اینجا محاکمه کرده و حکم اعدامش رو صادر کرده. شیخ الاسلام آذربایجان بوده.
این خاندان، خاندان طباطبایی و قاضی طباطبایی که با هم نسبت نزدیک دارن، در آذربایجان همیشه منشأ آثار خیر و محل رجوع مردم بودند. پدر و عموی مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی هر دو از علمای بنام آذربایجان و تبریز بودند، به نحوی که آیت الله قاضی طباطبایی شروع تحصیلات خودشون رو با تلمذ در محضر پدرشان آیت الله حاجی میرزا باقر قاضی طباطبایی آغاز میکنند.
سید محمد علی تحصیلات مقدماتی علوم دینی را در مدرسه طالبیه نزد پدرش و نیز عمویش میرزا اسدالله آغاز کرد. او در 28 سالگی برای ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم به شهر قم مهاجرت کرد. اقامت او در قم 10 سال به طول انجامید. وی در این مدت در درس‌های آیات عظام، مرعشی نجفی، سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر، سید محمد رضا گلپایگانی، عبدالنبی عراقی و سید حسین بروجردی شرکت کرد و از ارادتمندان امام خمینی شد.
من یادمه که از آیه حجت به اصطلاح ایشون استفاده کرد، از درس آیه حجت، از امام خمینی هم استفاده کرد. تو اون منبرای خودش فرمود که من استادن الاعظم، من سالها درس خوندم از آقای خمینی و استاد منه که الان وارد نهضت شده.
ایشون نماینده مرحوم آیت الله نمای حکیم بودن مدت ها و سایر آقایون مثل آیت الله نمای خویی و اینا خب مورد سعید اونا هم بودن تا از شاگردان ایمان بودست. در مدتی در خط ایمان بود و روال مبارزات امامی را امام را تعقیب می کردن.
در کتاب تحلیلی از نهضت امام خمینی صفحه 42 ما داریم که ایشون رو به عنوان یکی از شاگردان برتر، پنجمین شاگرد برتر امام معرفی می کنن.
امام خمینی در آن زمان از برجسته ترین استادان حوزه علمیه قم بود و در رشته فلسفه 2 کتاب مهم شرح منظومه و اسفار را تدریس می کرد. تبحر علمی و روش جالب تدریس و همچنین خصوصیات ارزشمند اخلاقی و منشهای والای روحی امام خمینی باعث شده بود که حوزه تدریس ایشان پر جمعیت ترین درس حوزه باشد. سید محمد علی طباطبایی با شور و شوق وصف ناپذیری در این 2 درس امام شرکت جست و از همان زمان رابطه نزدیک و پیوند عمیقی بین او و رهبر انقلاب برقرار شد. وی ضمن استفاده های علمی با بهره‌جویی از افکار بلند استادش به تلاش و کوشش برای دستیابی به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی پرداخت. پس از اقامت 10 ساله در قم، قاضی سپس به نجف رفت و در دروس آگاهی چون عبدالحسین رشدی، میرزا باقر زنجانی، سید حسن بجنوری، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد حسین کاشف القطاع شرکت کرد.
یکی از شاخصه‌هاشون که کمتر به اون توجه داره اینه که نوعاً دوربری‌های مرحوم شهید آیت الله قاضی خواص بودن، عوام هم بودن، ولی خصوصیتی که‌شون دارن در تبریز، خواص تبریز از طبقه مذهبی و مؤمنین دور ایشون بودن.
یک آخوند تیک نبود، یک تحلیلگر بود و کارهایی که میکرد قشنگ میدونست کار میکنه و اکثر این جلسات که آیون، حتی آیون سیاسی ها اون روز، مثل آقای آصف محمد علی انگجی، مثل آقای دکتر منصور اشرفی، مثل آقای دکتر رفیعیان.
آقای قاضی تنها منبر و فعالیت سیاسی و فلانش یاد محضر نبود. آقای قاضی شخصیتش محضر. یک نفر نمیتواند بگوید که من آیت الله شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی را دیدم که دسته هاش روی زانوانش نباشه.
مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی اینقدر با ادب بودن، 4 زانو می نشستن، می دیدید یک وقت کسی آمده در یک موضوع اظهار فضل میکنه، تا کلام اون فرد تمام نشده دست بر زانو می نشستن گوش می دادن، به نحوی که انسان فکر می کرد که این موضوع اساساً برای آیت الله قاضی تازگی داره.
اون مقامش و موقعیتش و جایگاهش در بین مردم علاوه از مشاهده بود، یعنی آیت الله شهید قاضی طباطبایی از اون موقعی که از نجف تشریف آوردن تبریز، بین علمای بزرگ تبریز مقام منزلت بیشتری داشتند. تا اون مواقع که آیت الله قاضی منبر می رفتند صحبت می فرمودند، جماعت روی اصل حساب لیاقت و سیادت و عامل بودن آیت الله شهید قاضی و طباطبایی برایشون کاملا مرید و علاقمند.
در سال 1341 با شروع نهضت اسلامی، قاضی طباطبایی به علت فعالیت علیه رژیم به دست مأموران دستگیر و به زندان قزلقلعه منتقل شد. او سپس به شهرهای بافت و کرمان و زنجان و پس از آن به عراق تبعید شد. از مهمترین علل دستگیری و تبعید او، امضای اعلامیه علمای تبریز در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. در حادثه مدرسه طالبیه تبریز هم آیت الله قاضی اعلامیه صادر کرد که با خط سرخ در تمام شهر تبریز توزیع شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که اعلامیه از امام خمینی روی دیوار این مدرسه نصب شد. زمانی که مأموران شهربانی خواستند اعلامیه را پاره کنند، با مقاومت طلاب مدرسه مواجه شدند. این درگیری به بازار کشیده شد و سرانجام مردم توانستند محاصره مدرسه به دست مأموران شهربانی را بشکنند. یک سال پس از تبعید به عراق، قاضی به ایران بازگشت و به هدایت مردم و روشنگری و تبلیغ اسلام پرداخت و تا پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزات خود و ارشاد مردم ادامه داد. آیت الله قاضی طباطبایی در سال 1352 برای تقویت حرکت‌های ضد رژیم، اعم از چاپ و نشر اعلامیه، کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و مساعدت به فعالانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند، صندوقی به نام مجاهدین اسلامی تأسیس کرد.
بیشتر از سیما تبعید دارن. شهرهای مثل بافت چرمان، مثل زنجان، مثل تهران، شهر ری، زندانی شدن ایشون در زندان‌های مختلف، ماها در و سالها در زندان ها بودند. زندان قزلحصار بودند، زندان سلطنت آباد بودند. خب اینا عمق انقلابی بودنشون نشون میده. سواک هم ازش میترسید. هر وقت هم از تبعید برمیگشت تبریز، چند روزی بیشتر نمیتونست تبریز، نمیداشتن حضور داشته باشه، باز برمیگردوندن به یه شهر دید.
اونایی که زمان انقلاب و شروع انقلاب را درک کردن، این را میدونن که در تبریز خب علما بودن، مجاهدین بودن از علما، و خیلی هاشون زندانی شدن و یا تبعید شدن. ولی بین اینها شاخص‌ترینش مرحوم شهید آیت الله قاضی بود. عملا پیشرو همه بودن.
میتونست با صحبتهاش، با پیامهاش موج عظیم ایجاد بکند در بین سیل توفنده انسانهایی که در این شهر زندگی می شد.
ولی ایشون در مبارزه پیشرو همه شد، یعنی تعیینن نه تعیینن امرشون، وضعشون و تداوم مبارزاتشون برای ایشون در صف جلوی مبارزین و علما قرار دادن.
ارتباط با دانشجویان برای مبارزه با رژیم یکی دیگر از فعالیت‌های این عالم مبارز بود. آیت الله قاضی نقشی اساسی داشت.
29 بهمن
اولین رودررویی مردم بود با نظام شاهنشاهی به صورت خشونتبار، نه به صورت تظاهراتی، به صورت تهاجمی.
رژیم که انتظار همچون حرکتی رو نداشت به مقابله برخواست.
تا مغرب شد، اذان شد و اذان هم گذشت، صدای گلوله اینها می آمد و صدای داد فریاد تظاهر کنندگان می آمد.
این باعث شد که تمام شهر تبریز رو انقلاب فرا بگیرد.
شهر سقوط کرد، تمام این نیروهای امنیتی و اینها برگشتن تو کلانتریهای خودشون.
یه کاری بود که خیال میکنم که هیچ یکیمون، یعنی بزرگانمون، قابل پیشبینی نبود هم چیزی خواهد شد. ایران تکان خورد از این جریان، نظیرش رو در هیچ جا من نشنیدم ندیدم. اون قیام خودجوش مردم
که مردم تبریز اولین سیلی رو زدن و اینا، اعلام یه ساده کرد امام.
این باز باعث شعله ورتر شدن آتش انقلاب گردید که تا رسید به سال 50.
چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله قاضی طباطبایی در حکمی از سوی امام به عنوان امام جمعه و نماینده رهبر انقلاب در تبریز منصوب شد. تلاش های او برای ایجاد امنیت و ثبات در شهر تبریز بسیار مؤثر بود. آیت الله قاضی طباطبایی در دهم آبان ماه 1358 شمسی مصادف با عید قربان نماز عید را اقامه کرد. آن روز در خطبه نماز عید گفت: مرا تهدید به قتل می کنند، من از شهادت نمی ترسم و آماده ام، از خدا می خواهم. او همان شب در راه مراجعت به منزل به دست منافقین هدف گلوله قرار گرفت تا اولین شهید محراب لقب بگیرد.
و تقدیر این گونه بود که کجندیشانی که چهره های نامداری از انقلاب رو گرفتن در دهم آب ماه سال 58 در بعد از بازگشت از نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان، آن بزرگ رو با قساوت به شهادت رسوندن.
امام فرمود که آقای قاضی پسر من بود، اوش از طلبجی بزرگ، آقای قاضی برادر من بود.
اگر ایشون نبود نهضت در تبریز از بین می‌رفت، نهضت ادامه پیدا نمی‌کرد.
حرکت آفرینی آیت الله قاضی در خطه آذربایجان به حدی بود که این بزرگوار به عنوان خمینی آذربایجان لقب دادن.
موقعیت عالی داشتند و همه حرفشون را قبول میکردن، به طوری که در تبریز مشهور شده بود به خمینی تبریز.
خیلی اذیت شدن جدا. من اونجا گفتم که آقا خیلی خسته شده بود، خداوند به خاطر اون خستگی هاشون برد به جوار رحمت خودش.
آقای قاضی کسی نیست که از تعریف من و امثال من و اینا حقش ادا بشه. آقای قاضی مظلوم مرد، هم در دوران شاه مظلوم بود، هم بعد از دوران شاه، و شهادت به دادش رسید. دیلم آتش میگیره این حرف رو میزنم، ولی چاره ای ندارم، آقای قاضی باید شهید میشه.
فردای آن روز بنیانگذار جمهوری اسلامی پیام تسلیتی برای شهادت این یار و شاگرد قدیمی خود صادر کردند. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه‌ای بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه.
هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد الرضا. سرسبزی جنگل‌های گلستان. سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران. بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایرانه. هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
فاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
آینده
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خیلی لفت. الله اکبر.
این بانگ آزادی کتا بران خیزد، فریاد انسان هاست کتا جان خیزد، اعلام توفان هاست کتا هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزومنده.
اینطور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعاً با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو. اینو نمیگه. قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، وجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتید تمهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید، متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش، و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد، وسته شد است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشد این امور. از قدم اول انسان باید جلوشو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، خب انشاءالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها را. و این یک امریست که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد، هم قوای خودش ضعیف میشد و هم درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی میشد، و اون درخت قوی را نمیشد با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموریست که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدای تبارک و تعالی هیچ ازش تکذیب نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدأ کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.